نیمه شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه پیش روی شماست. یک شنبه شب رو پشت سر میگذاریم و با مجله نیمه شب رادیو فردا وارد دوشنبه 19 اسفند ماه میشیم. خوش آمدید به مجله نیمه شب. جان خاکساد تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی این مجله نیمه شب رو ولادو به عهده داره و خبرها رو هم با مینا بهارمست خواهیم شنید. من هم فهیمه خضری‌دری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. هر جای ایران و جهان که هستید وقتتون بخیر. در آغاز برنامه نیمه شب رادیو فردا دعوتتون میکنم به شنیدن آخرین اخبار از ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. آرسن یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد برای گفتگو با مقام‌های آمریکا در مورد بحران کریمه طی هفته جاری به واشنگتن می‌رود. این خبر در حالی اعلام شده که به گفته مرزبانی اوکراین نیروهای نظامی روسیه بامداد یکشنبه با تصرف یک پاسگاه مرزی دیگر در غرب اوکراین شمار پاسگاه‌های مرزی را که تحت کنترل گرفتند به 11 رساندند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای روحانی در این دیدار از جمله گفت روابط ایران و کشورهای اروپایی از دیرباز سنتی و تاریخی بوده و امروز نیز دو طرف منافع اهداف و زمینهای مشترک فراوانی برای همکاری دارند. بنابر این گزارش ها خانم اشتون نیز گفت اتحادیه اروپا مایل است همزمان با مذاکرات هسته‌ای روابطی موثرتر و پویاتر با ایران داشته باشد. کاترین اشتون صبح یکشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز دیدار کرده بود. خانم اشتون بنابر گزارش خبرگزاری ایران اکنون به اصفهان رفته است. مقام‌های ارشد اسرائیل به شدت از سفر کاترین اشتون به تهران در زمانی که به گفته آنها ایران قصد داشت سلاح به غزه ارسال کند انتقاد کردند. وزیر اطلاعات اسرائیل روز یکشنبه به رادیو این کشور گفت رژیم ایران با نقض قطعنامه‌های سازمان ملل در حال قاچاق موشک گیر افتاده و در چنین موقعی نباید به تهران رفت، درست مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم ساعتی پیش از آن گفته بود مایل است از کاترین اشتون بپرسد که آیا از میزبانانش در تهران درباره ارسال سلاح برای تروریست‌ها هم پرسیده یا نه. اسرائیل میگوید یک کشتی حامل سلاح‌های ساخت سوریه را که از ایران به غزه می‌رفته کشف کرده است. ایران ارسال سلاح را تکذیب کرده است. جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری مالزی که از بامداد شنبه با 239 سرنشین مفقود شده همچنان ادامه دارد. به گفته مقام‌های مالزی 40 کشتی و 22 هواپیما از کشورهای مختلف از جمله آمریکا و چین در عملیات جستجو شرکت دارند. این هواپیمای مسافربری بامداد شنبه پس از ترک پایتخت مالزی به مقصد پکن در منطقه بین دریا و ویتنام ارتباط راداری خود را از دست داد و ناپدید شد. پس از انتشار گزارش‌هایی در مورد وجود دو مسافر در هواپیما که گذرنامه‌های اروپایی سرقت شده دارند، مقام‌های مالزی اعلام کردند که در حال تحقیق در این زمینه هستند. وزیران خارجه اتحادیه عرب روز یکشنبه در بیانیه در قاهره از خواست محمود عباس که میگوید اسرائیل را به عنوان دولت یهود به رسمیت نخواهد شناخت حمایت کردند. مذاکرات صلح میان تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسرائیل به مهلتی که قرار بود دو طرف به چارچوبی برای توافق نهایی برسند نزدیک میشود، ولی هنوز در این زمینه پیشرفت چندانی نشده است. به گزارش رویترز آمریکا میخواهد برای پیشروی در این مسیر تشکیلات خودگردان فلسطینی اسرائیل را به عنوان دولت یهود به رسمیت بشناسد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این موضوع را لازمی پیشرفت مذاکرات اعلام کرده است. و به گفته مقام های عراق شمار قربانیان حمله انتحاری صبح یکشنبه در شهر هله در جنوب این کشور به دست کم 42 کشته و بیش از 150 زخمی رسید. به گفته پلیس عراق فرد مهاجم خودروی حامل مواد منفجره را در بین جمعیت در مقابل یک پست بازرسی منفجر کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بیش از 50 خودرو در این انفجار آسیب دید و قسمت از ایستگاه بازرسی نیز به طور کامل تخریب شد.
سپاسگزارم از مینا بهارمست با خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که جان خاکساد تهیه کننده این برنامه براتون چه مطالبی آماده کرده. در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا، کاترین اشتون در نخستین سفرش به ایران با مقامات ارشد سیاسی و فعالان جامعه مدنی دیدار کرده است. شهروندان خواستار تمامیت ارضی اوکراین به ترکیه رو آوردند. با این حال اعمال فشار ترکیه بر روسیه هزینه بالایی بر این کشور خواهد داشت. دادستان کل کشور جزئیات تازه‌ای را درباره پرونده‌های فساد مالی در ایران اعلام کرده است. 1213 تذکر نمایندگان به وزرای دولت حسن روحانی تنها در 3 ماه. نگاهی می‌کنیم به مواجهه مجلس و دولت در ایران.
این مجلس مخالفتی که داره در واقع هم در دلیل ایدئولوژیک داره و هم در دلیل سیاسی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست که میشنوید. با ما تا پایان این برنامه زنده همراه بمونید. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی را ابتدا سعید جلیلی مذاکره کننده پیشین ایران در پرونده هسته‌ای به تهران دعوت کرده بود، اما ماها طول کشید. رئیس جمهوری و تیم مذاکره کننده هسته‌ای در ایران تغییر کردند و یک توافق اولیه هم به دست آمد تا کاترین اشتون راهی تهران شود. سفر 2 روزه او به تهران شامل دیدار با مقام‌های ارشد سیاسی ایران و برخی از فعالان جامعه مدنی شد. او روز دوشنبه هم در ایران خواهد بود و به اصفهان سفر خواهد کرد. درباره این سفر هانا کاویانی با مایکل مان سخنگوی خانم اشتون گفتگو کرده و از او درباره دلایل این سفر در این زمان پرسیده.
بسیاری این سفر رو سفری نمادین خوندن. ممکنه توضیح بدید که چرا این سفر همکنون در این زمان انجام شده؟
همونطور که میدونید خانم اشتون در طول این سالها با مقامهای ایرانی بسیار در تماس بوده و در طول چند ماه گذشته تماسهای بسیاری بوده و در ماه نوامبر هم طرفین به توافق اولیه بر سر برنامه هسته‌ای دست پیدا کردند و همکنون هم درباره توافق نهایی گفتگو می کنند. اما این سفر متفاوت بود. این سفر دیدار رسمی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود تا مسائل مورد نظر دو جانبه بین ایران و اتحادیه اروپا فرای برنامه هسته‌ای مورد بررسی قرار بگیره. مسائل منطقه‌ای، سیاسی و ژئوپلیتیک. کاترین اشتون می‌خواست بر این موضوع تاکید کنه که جامعه بین‌المللی باید برای یافتن راه حل برای مسائلی که در خاورمیانه در جریانه سخت تلاش کنه. همچنین موضوع حقوق بشر مطرح شد. به هر حال نگرانی‌های مستندی در این زمینه وجود داره. و در نهایت خانم اشتون می‌خواست پتانسیل زمینه‌هایی که طرفین می‌تونن در آینده درباره اون همکاری کنن رو بسنجه. اما باید بگم که بیشتر اینها بستگی به پیشرفت در پرونده هسته‌ای ایران داره.
ممکنه کمی بیشتر توضیح بدید که ایران و اتحادیه اروپا در چه زمینه‌هایی میتونن بیشتر همکاری کنن و رابطه‌شون رو گسترش بدن؟
خب میزانی که میشه این رابطه رو گسترش داد به نحوه پیشرفت مذاکرات هسته‌ای بستگی داره. ما پیشرفت زیادی در این زمینه کردیم، اما کار زیادی برای انجام باقی مونده. اما مسائلی که دو طرف میتونن درباره اون همکاری کنن، مثلا افغانستانه که طرفین برای فعالیت در اون زمینه هر دو منافعی دارن، یا مثلا موضوعات مرتبط با محیط زیست که ما به عنوان اتحادیه اروپا تجربیات خوبی در زمینه‌هایی چون گرمایش زمین یا آلودگی هوا داریم و میشه در این زمینه همکاری کرد. اما این سفر برای این بود که ببینیم پتانسیل گسترش روابط چگونه است.
اشاره کردید که یکی از مسائلی که خانم اشتون با مقام‌های ایرانی درباره اون سخن گفته موضوع حقوق بشر بوده. آیا میتونید کمی به جزئیات این موضوع هم بپردازید؟
من ترجیح میدم به جزئیات اون چه که درباره اون مذاکره شد اشاره نکنم. اما این مشخصه که اتحادیه اروپا در این زمینه نگرانی‌هایی داره. برخی از تحریم‌های ما در مورد اشخاص به دلیل موضوعات حقوق بشری اعمال شدند و ما به صورت مداوم در این باره با مقام‌های ایرانی صحبت می‌کنیم. البته وزیر امور خارجه جدید ایران هنگامی که انتخاب شد از تمایلش به سرگیری گفتگوها در زمینه حقوق بشر هم خبر داد. ما در اتحادیه اروپا به طور مثال یک نماینده ویژه در زمینه حقوق بشر داریم که میتونه در این زمینه نقش بازی کنه. در نتیجه در این زمینه هم ما میخواستیم فضا رو بسنجیم و ببینیم که در صورت نیاز چه پتانسیل هایی وجود داره.
شما این سفر رو اکتشافی میخونید. آیا این سفر انتظارات خانم اشتون رو برآورده کرده؟
خب خانم اشتون میخواست به ایران بیاد تا برخی از مقامهایی رو که تاکنون ندیده بود ملاقات کنه. او رئیس جمهور ایران رو یک بار دیده بود و بار دیگه هم با او دیدار کرد، اما در کنار اون با سایر مقام هایی که تاکنون ملاقات نکرده بود هم گفتگوهای انجام داد و از این منظر مهم بود که ارزیابی از فضای سیاسی ایران به دست بیاد. مثلا یکی از ارزیابی های او از این سفر این بود که مذاکرات هسته‌ای برای دستیابی به یک توافق از حمایت برخورداره، که این موضوع خیلی مثبت و خانم اشتون آمده بود تا فضا رو برای همکاری های آینده بسنجه و فکر می کنم با موضوعات زیادی برای تفکر از این سفر برمیگرده.
شما شنبه شب مصادف با روز جهانی زن در توییترتون از دیدار خانم اشتون با فعالان حقوق زنان در ایران خبر دادید. این افراد از سازمان‌های دولتی بودند یا نمایندگان جامعه مدنی؟
خانم اشتون با فعالان حقوق زنان که نمایندگان جامعه مدنی بودند دیدار کرد، با اونها گفتگو کرد و تحت تأثیر برخی از داستانهایی که از اونها شنید قرار گرفت و به نظرم این خیلی مناسب بود که این دیدار در روز جهانی زن انجام شد.
البته این دیدار از سوی برخی از خبرگزاری‌های ایران مورد انتقاد قرار گرفته و اونها با اشاره به مثلا یکی از حاضران در این دیدار نرگس محمدی از او با عنوان محکوم فتنه محکومان پس از انتخابات سال 88 در ایران یاد کردند. چه واکنشی به این انتقادها دارید؟
خانم اشتون برنامه مشخص برای سفر به تهران داشت. او با افرادی از دولت دیدار کرد و همچنین دیدارهای جالبی با افرادی از جامعه مدنی داشت. او در همه این دیدارها اطلاعات زیادی به دست آورد و روابط خوبی برقرار شد. من نظر خاصی درباره اونهایی که بخوان این دیدارها رو مورد انتقاد قرار بدن ندارم. به هر حال هر کسی حق داره که نقد کنه. ما به کار خودمون ادامه میدیم و خانم اشتون هم به انجام دادن کار خود به خوبی ادامه میده.
مایکل مان بود، سخنگوی کاترین اشتون، نماینده اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، که این روزها به تهران سفر کرده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که نمایندگان مجلس از 7 آذر ماه تا 6 اسفند ماه حدود 1213 تذکر به وزیران، رؤسای رئیس جمهوری و دولت 11 دادند که به گفته او این مقدار نسبت به دولت 10 در سال گذشته رشد بسیار زیادی داشته است. حسین قویمی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، ابتدا علت انتقاد و پرسش‌های فراوان نمایندگان به دولت آقای روحانی را پرسیده.
مجلس در اختیار اصولگرایان بسیار تندرو و بخش در واقع اثرگذار اون در اختیار جبهه پایداری که با حمایت آیت الله مصباح یزدی کار میکنه قرار داره. این مجلس اساساً هم به دلایل ایدئولوژیک با دولت مثل آقای دولت آقای روحانی مخالفه، چون اصلاح طلبان رو آورده سر کار، بخش از اصلاح طلبان بر سر کار هستند، و هم به دلایل سیاسی به این خاطر که بخشی از نیروهای بسیار تندروی دولت آقای احمدی نژاد رو داره آرام آرام بدون تنش برکنار میکنه و میگذاره که این مجلس مخالفتی که داره در واقع هم در دلیل ایدئولوژیک داره و هم در دلیل سیاسی.
در ارتباط با سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای هم ظاهراً برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس ناخرسندند، به ویژه که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو هم 6 اسفند خواسته بودند که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سوال‌های اونا پاسخ بده و در انتها گفتند که پاسخ‌های او قانع کننده نبوده. ارزیابی شما چی هست؟ چرا اصولاً اینقدر آیا تنها به سیاست خارجی ایراد دارن، مذاکرات هسته‌ای یا مسائل دیگه است؟
مخالفت هایی که در حوزه سیاست خارجه صورت میگیره دو شکل مختلف داره. بخش از این مخالفت ها اتفاقا مورد حمایت دولت هم هست، همونطور که دولت ایالات متحده آمریکا بعدش نمیاد که به رخ دیپلمات‌های ایران بکشه که کنگره در واقع محل لحظه ممکنه تحریم‌های ایران رو بیشتر بکنه و بخواد امتیازهای بیشتری رو از ایران بگیره، دولت ایران هم بعدش نمیاد که بگوید مخالفان جدی در ایران دارد و بخواد بر اساس اون در واقع امتیازات بیشتری بگیره و زودتر مذاکرات رو به نتیجه برسونه. این یک وجه مسئله است. اما وجه دوم مسئله این هست که حجم هزینه های انجام شده برای فعالیت های هسته‌ای اصلا همخوانی نداره با منافع به دست آمده و اصولگرایان هیچ پاسخی برای این سوال ندارن که آقا این پرونده هسته‌ای با حدود 30 میلیارد دلار هزینه بالاخره چه نتیجه و دستاوردی برای ایران داشته و بنابراین مجبورن اون رو یک موضوع حیثیتی بکنند بخششون و دفاع بکنند. بنابراین دو طیف مخالفت داریم، یک بخشش اتفاقا مورد حمایت دولت هست و یک بخشش دفاع اصولگرایان از عملکرد خودشون در دوران آقای احمدی نژاد هست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندی پیش هم از سوال‌های نمایندگان مجلس انتقاد کرده و گفته بود که این حجم بالای سوال با حجم بالای کاری آنها تناسبی نداره و همطور گفته بود که وزیر برای پاسخ ندادن به درخواست‌های نمایندگان برای حضور در مجلس نباید تهدید بشه. این واکنش آقای روحانی به نظر شما تا چه اندازه قانونیه یا منطبق با قانونه؟
در این زمینه قانون مشخصی وجود نداره. آقای روحانی یک استدلال مشخصی زمانی مطرح کرد، این استدلال کاملا درسته صرف نظر از این که عمل کرده آقای روحانی درست هست یا نیست، ولی این استدلال درست هست و اون هم گفته بود که صدا و سیما و رسانه های در واقع عمومی مثل کیهان در سالهای سوم و یا در واقع سال چهارم دولت موقع انتخابات شروع میکنن حملاتشون رو به دولت، اما الان ما در 6 ماه اول دولتمون با حجم انتقاداتی مواجه هستیم که دولت ها با 6 ماه آخرشون هم مواجه نبودن. این مسئله یک مسئله کاملا سیاسی است. یادتون نره تمام رسانه های عمومی از صدا و سیما گرفته تا بخشی از موقع تریبون های ائمه جمعه و سایر رسانه ها در اختیار گروه هایی هستند که مخالف ایدئولوژیک یا مخالف سیاسی دولت هستند. سخنرانی آقای روحانی در اختتامیه جشنواره مطبوعات به کلی گویا بود که میگفت رسانه‌هایی هستند که دژ مستحکمی دارن اما موافقان دولت، رسانه‌های موافق دولت، رسانه‌های موافق آزادی، رسانه‌های موافق آزادی مردم هیچ امنیتی ندارن. بنابراین این دست از مخالفت‌ها مخالفت‌های سیاسی است و به نظر میرسه اگه ما 6 ماه اخیر رو لحظه به لحظه بررسی بکنیم ادبیات آقای روحانی لحظه به لحظه داره تندتر میشه، چون کم کم داره متوجه میشه که با عقب نشینی لحظه به لحظه چیزی به دست نمیاره و یک جاهایی باید حمله بکنه و بتونه از حقوق دولت و حقوق خودش حداقل دفاع بکنه.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
همچنان همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. 18 دقیقه از 12 شب در ایران گذشته. غلام حسین محسنی ژئی، دادستان کل کشور، شنبه شب در شبکه 1 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و در تشریح پرونده‌های کلان فساد مالی در ایران گفت تعداد زیاد متهمان و دخالت افراد ذی‌نفوذ علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده هاست. او بار دیگر تأکید کرد که از سوی بازپرس پرونده برای محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، قرار مجرمیت صادر شده است. رضا جمالی جزئیات بیشتری را آماده کرده که با هم می‌شنویم.
غلام حسین محسنی ژئی، دادستان کل ایران، می‌گوید در 3 سال گذشته پرونده‌های اقتصادی سنگین و پیچیده‌ای از سوی قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته است. وی که شامگاه شنبه در یک برنامه زنده تلویزیونی از سیمای جمهوری اسلامی سخن می گفت، به جزئیات برخی از پرونده های فساد مالی و بانکی در کشور پرداخت. سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره پرونده بابک زنجانی، بازرگان میلیاردری که چندی پیش به خاطر بدهی بانکی بازداشت شد، گفت اختلاس از سوی وی محرز شده اما هنوز به کیفرخواست منجر نشده است.
این پرونده فعلا در حال رسیدگی مقدماتی است. مسلما یک نوع اخلال در نظام پولی کشور هست، در این شکی نیست. اما میگم ممکنه عناوین دیگه هم باشه که حالا بستگی داره به اینکه قاضی با مجموعه مستنداتش به چه عنوانی میرسه.
غلام حسین محسنی اجایی درباره پرونده بابک زنجانی افسود که فهرست اموال او در داخل کشور بیش از بدهی اوست، اما باید ارزش آن کارشناسی شود. پیش از این نیز آقای اجایی گفته بود که دولت میتواند طلب خود را از بابک زنجانی با دریافت اموال او تسویه کند، که این موضوع از سوی دولت حسن روحانی رد شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره طولانی تر شدن پرونده گازی کرسنت گفت که برخی افراد ذی‌نفوذ سعی می کنند که در این پرونده اقداماتی بکنند و این اقدامات بی تأثیر نبوده است.
یک بخشش اصلا اختلافی بود در رابطه با مسئله سرزمینی. خب اون موقع دبیرخانه شورای ملی نسبت به این موضوع نظر داشت. ریاست محترم جمهور فعلی جناب جلسانبر مسلم آقای روحانی هم اون موقع معترض بود نسبت به این بخش از قضیه.
قرارداد گازی کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال 81 که چند سال بعد با استدلال به صرف نبودن از سوی محمد رضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات ایران لغو شد. محمد رضا رحیمی که بعدها به معاون اولی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران رسید، خود یکی از متهمان پرونده بیمه ایران است که در گفتگوی ویژه غلام حسین محسنی اژه‌ای به نام پرونده میم ره به آن پرداخته شد. دادستان کل ایران درباره محمد رضا رحیمی گفت که قرار مجرمیت او از سوی دادستان صادر شده، اما این قرار مجرمیت باید مورد تایید دادگاه قرار گیرد. محاکمه حدود 80 متهم اختلاس از شرکت بیمه ایران از خرداد سال 91 آغاز شد و از محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران به عنوان یکی از متهمان دانه درشت این پرونده نام میبرند. اما یکی دیگر از پرونده های جنجالی که در ایران از آن به عنوان فساد مالی بزرگ نام میبرند، پرونده 3000 میلیارد تومانی است. موضوعی که سخنگوی قوه قضاییه تعداد زیاد متهمان آن را که بیش از 200 نفر عنوان کرد، علت طولانی تر شدن رسیدگی به این پرونده خواند.
بسیاری از اموال اینها به نام خودشون نیست، به نام دیگران کردن، یه وکالت بلااصل گرفتن. بعضیا رو به نام بستگانشون کردن، به نام دوستانشون کردن. این حدود 3000 میلیارد 2000 چیکارش کردید؟ کجا بردید؟ داخل کشور، خارج از کشور هست؟
با این حال دادستان کل ایران در حالی تنها به چند پرونده فساد مالی اشاره می کند که چندی پیش اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری ایران در گفتگو با روزنامه آرمان وعده افشای فساد 10000 میلیاردی داد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در دیدار با مدیران وزارت اطلاعات دامنه این فساد را در کشور بسیار گسترده تر از آنچه بیان شده عنوان کرد. در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین المللی که در آذر ماه سال جاری منتشر شد، ایران از نظر فساد اداری در میان 177 کشور در رتبه 144 جهان قرار دارد.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه ها اصلا گذاشت شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت تهران پخش می‌شود.
همزمان با تلاش رهبران حامی روسیه در کریمه برای جدا کردن این شبه جزیره از اوکراین، رهبران تاتارهای مقیم کریمه برای کسب حمایت از تمامیت ارضی اوکراین رو به ترکیه آوردند که میزبان جمعیت بزرگی از مهاجران تاتار است. اما اعمال فشار ترکیه بر روسیه برای آنکارا هزینه بالایی خواهد داشت. گلن کیتس، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در استانبول، گزارشی دارد در همین زمینه. ترجمه خلاصه از این گزارش از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
نیاکان سرکان ساوا 150 سال پیش در پی رویارویی ترکیه عثمانی با روسیه در جنگ کریمه به ترکیه کوچ کردند. حدود یک قرن بعد در سال 1944 برابر با سال 1324-25 خورشیدی پدر بزرگ و مادر بزرگ این مشاور امور اینترنتی که اینک در ترکیه ریشه دوانده بودند از کوچ اجباری صدها هزار تاتار مقیم کریمه به آسیای میانه به فرمان جوزف استالین دیکتاتور اتحاد جماهیر سابق شوروی شنیدند، اقدامی که به قربانی شدن بیش از 100 هزار تن از تاتارها انجامید. روز شنبه ساوا در کنار 250 تن که بیشترشان ترکای تاتار کریمه بودند زیر بارانی شدید در مقابل کنسولگری روسیه در استانبول به اعتراض پرداخت. ساوا با یادآوری این نکته که به گفته او تاتارهای کریمه خاطرات بدی از زندگی زیر یوغ روسیه دارند استدلال می‌کند که ترکیه باید با دفاع از تمامیت ارضی اوکراین نگذارد روسیه شبه جزیره کریمه را به تملک خود درآورد. به گفته سونر کاگابتای نویسنده کتاب صعود ترکیه اولین قدرت مسلمان قرن 21، ترکیه به دلیل ترسی ریشه دار سالهاست از بیدار کردن خرس روسی پرهیز می‌کند. از سوی دیگر به گفته این مدیر برنامه پژوهشی ترکیه در مؤسسه تحقیقاتی واشنگتن، بعید به نظر می‌رسد رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه مناسبات خوب بازرگانی آنکارا با مسکو را به خطر بیاندازد.
با نگاه به روش سیاسی اردوغان متوجه می‌شویم که او با رهبران همه کشورهای جهان به استثنای رؤسای جمهوری روسیه و ایران کما بیش مخالفت نشان داده، نه لزوماً به این دلیل که این دو را دوست دارد، بلکه چون ترکیه 3/4 گاز و نفت خود را از روسیه و ایران تأمین می‌کند.
از سوی دیگر جلال اچتین رئیس انجمن تاتارهای کریمه در ترکیه میگوید وضعیت کنونی سیاسی ترکیه مانع اصلی اقدام آنکارا در کمک رسانی به حل بحران اوکراین است. به گفته او غلبه بر اتهام فسادی که دولت کنونی با آن روبروست و انتخاب استانی در بهار پیش رو در صدر اولویت حزب عدالت و توسعه اردوغان است. با این همه به گفته اچتن اردوغان و عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه آنچه در توان دارند در حمایت از تاتارهای کریمه می کنند.
جو سیاسی کنونی ترکیه آشفته است و به همین دلیل حمایت رئیس جمهور و نخست وزیر از تاتارهای کریمه در لابلای دیگر اولویت‌های سیاسی گم می‌شود. اما آنها از تاتارهای کریمه حمایت و با قدرت‌های غربی در اروپا همکاری می‌کنند.
در گردهمایی اعتراضی حامیان تاتارهای کریمه در استانبول تظاهرکنندگان در حمایت از آنچه برادر و اتحاد علیه دشمن می‌خواندند شعار می‌دادند. اروگرول توکوسی حسابدار 47 ساله که کاشکلی آبی رنگ آراسته به نشان تاتارهای کریمه برگردن دارد میگوید اردوغان هیچ کاری برای تاتارها که 12% از جمعیت شبه جزیره کریمه را تشکیل می‌دهند نکرده. همزمان ساوا همان مشاور اینترنتی مقیم استانبول یکی از گفته‌های قصار وینستون چرچیل نخست وزیر فقید بریتانیا را بر زبان می‌آورد که به خطر مماشات اشاره دارد و می‌گوید صبر و بردباری همیشه بدون هزینه نیست.
کسی که در تلاش برای حفظ وضع موجود است به این امید بسته که آخرین طعمه تمساح باشد.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود که شنیدید یادتون باشه که در طول 24 ساعت شبانه روز شماره پیامگیر رادیو فردا آماده است تا دیدگاه‌ها و نظرهای شما رو ضبط بکنه. 2042-02-21-12-21-12 شما همینطور میتونید برای بررسی و پیگیری خبرهای بیشتر و جزئیات آخرین خبرها همیشه به وبسایت ما رادیو فردا.com هم سر بزنید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
29 دقیقه از نیمه شب در ایران گذشته و همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. بخش اول این مجله رو به پایان میبریم، وارد بخش دوم برنامه نیمه شب رادیو فردا میشیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
نیمه شب بر شما خوش. 30 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران و شما در کنار رادیو فردا. مجله نیمه شب رادیو فردا نیم ساعت اول روز دوشنبه 19 اسفند ماه رو سپری کردید. این بخش دوم مجله نیمه شب هست. همکارم مینا بهارمست هم بازگشته به استودیوی خبر. اجازه بدید که با هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها. باز میگردیم و ادامه میدیم این برنامه رو در کنار هم.
با سلام دوباره. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان روز یکشنبه در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره بحران کریمه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل به ولادیمیر پوتین گفته است همه پرسی که قرار است 16 مارس هفته آینده در شبه جزیره کریمه در مورد الحاق به روسیه برگزار شود ناقض قانون اساسی اوکراین و قوانین بین المللی است. در بیانیه دولت آلمان اضافه شده که آنگلا مرکل همچنین گفته است اگر تا چند روز دیگر یک گروه تماس بین المللی برای فراهم کردن زمینه مذاکرات روسیه با اوکراین تشکیل نشود و روسیه همچنان برای حل موضوع از طریق گفتگو تمایلی نشان ندهد، احتمال دارد اتحادیه اروپا تحریم‌های دیگری مانند محدودیت‌های مسافرتی و مسدود کردن حساب‌های بانکی علیه روسیه وضع کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یکشنبه شب از تهران برای دیدن بناهای تاریخی اصفهان به این شهر رفت. خانم اشتون در طول روز یکشنبه با مقام‌های ارشد ایران دیدار کرده بود. کاترین اشتون در کنفرانس مشترک خبری با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بر اهمیت توافق هسته‌ای ژنو تأکید کرد و گفت که چالش زیادی بر سر راه دست یافتن به توافق جامع وجود دارد و او امیدوار است با همکاری مقام‌های ایران و حمایتی که مردم ایران از مذاکرات می‌کنند به توافق نهایی دست یابند، اما تضمینی وجود ندارد. محمد جواد ظریف هم تأکید کرد که ایران نمیخواهد سلاح هسته‌ای تولید کند و ابهامی در این باره وجود ندارد. او افزود که مردم ایران از حقوقشان نخواهند گذشت. کاترین اشتون با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ها آقای روحانی خواستار همکاری ایران و اتحادیه اروپا در زمینه‌های گوناگون شد. مقام‌های ارشد اسرائیل به شدت از سفر کاترین اشتون به تهران در زمانی که به گفته آنها ایران قصد داشته سلاح به غزه ارسال کند انتقاد کردند. وزیر اطلاعات اسرائیل روز یکشنبه به رادیوی این کشور گفت رژیم ایران با نقض قطعنامه‌های سازمان ملل در حال قاچاق موشک گیر افتاده و در چنین موقعی نباید به تهران رفت، درست مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم ساعتی بیش از آن گفته بود مایل است از کاترین اشتون بپرسد که آیا از میزبانانش در تهران درباره ارسال سلاح برای تروریست‌ها هم پرسیده یا نه. اسرائیل میگوید یک کشتی حامل سلاح‌های ساخت سوریه را که از ایران به غزه می‌رفته کشف کرده است. ایران ارسال سلاح را تکذیب کرده است. به گزارش وبسایت کلمه، احکام محکومیت خسرو و مسعود کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اهل مهابات، در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. خسرو کردپور در دادگاه بدوی به اتهام همکاری برای تجمع اعتراضی به 5 سال حبس در زندان تبریز و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال تبعید به کرمان محکوم شده بود. مسعود کردپور هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 3 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
خیلی سپاسگزارم از مینا بهارمست. به پایان مجله نیمه شب امشب رادیو فردا میرسیم. به پیوندیم به رویا کریمی مژد و بازپخش صدای دیگر مجله هفتگی زنان در رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژد در 10 دقیقه پیش رو در ویژه برنامه روز جهانی زن میزبان شما خواهم.
جهانی زن به تمام زنان و مردان ایرانی مبارک.
خداوند لبخند زد و لبخند اون زن آفریده شد. لبخند زیبای خداوند، روزت مبارک. مادران ایرانی، مادران داغدار ایرانی، روزتون مبارک.
درود به زن ایرانی که با تمام تحقیرها، کاستی‌ها، اسیدپاشی‌ها، خشونت‌ها، غیرت برادرها توی این مملکت درس میخونه، کار میکنه، ورزش میکنه، رانندگی میکنه، ازدواج میکنه و مادر میشه، با فرزندش یاد میده که آدم باشه. روز زن مبارک.
روز جهانی زن رو به بزرگ زن و ترانه سرا و شعرگوی ایران سیمین بانوی بهبهانی تبریک عرض میکنم و سلامتی برای او آرزومندم.
دستانشان پینه بسته است، زنان کارگر، حتی تاری از موهایشان نباید دیده شود، زنان کارمند. هر روز رشته‌های تحصیلیشان محدودتر می شود، زنان دانشجو. بیمه‌هایشان قطع می شود، زنان سرپرست خانوار. و هر روز در هر خیابان و کوی و برزنی لباسشان، روسریشان، چادرشان کنترل می شود و کارشان حتی به بازداشت کشیده می شود. زنان ایرانی. روز جهانی زن در سال 1392 هم در ایران پشت سر گذاشته شد، در حالی که مدافعان حقوق زنان این بار نه تقاضای حقوق برابر داشتند و نه اعتراض‌های سال‌های گذشته را تکرار کردند. بیش از 350 فعال حقوق زنان در بیانیه امسال خود نسبت به فرودست‌تر شدن زنان ایرانی اعتراض کردند. زنانی که به گفته آنها روز به روز فقیرتر می‌شوند و هر روز اختیار بخش دیگری از بدنشان را از دست می‌دهند. فعالان حقوق زنان می‌گویند که شرایط زندگی برای زنان در ایران هر روز سخت‌تر می شود و تصویب قرب الوقوع طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده، کنترل آنها بر بدنشان و تصمیم گیری برای تعداد فرزندان خانواده را برای آنها دشوار می کند. فعالان حقوق زنان هشدار دادند که در سال پیش رو خصوصی سازی نظام سلامت و بهداشت بیش از 2 میلیون زن را تحت تاثیر قرار داده و در فقدان نظارت‌های مردمی خصوصی سازی نظام سلامت، سلامت زنان را به خطر خواهد انداخت. فاطمه حقیقت جو، آگاه به مسائل زنان ساکن آمریکا، معتقد است که در سال گذشته زنان ایرانی در عین پیشرفت‌های کوچک، پسرفت‌هایی هم در شرایط اجتماعی و سیاسی داشتند.
پیشرفت‌ها بیشتر در حوزه آموزشی بوده که در سال‌های اخیر تداوم داشته و همینطور در حوزه بهداشتی وضعیت مناسب تری شکل گرفته بود در سالهای گذشته. منتها به نظر میرسه که حتی در همین دو حوزه بعضی از سیاستگذاران نگرش های غلطی دارن و در این دو حوزه هم اگر فعالان زن فعالانه تر عمل نکنن، احتمال داره که این دستاوردها در حوزه آموزش عالی هم مواجه با محدودیت های خاصی بشه. نکته دوم، از سال گذشته به این ور سیاست کنترل جمعیت در حال تغییر هست. منتها این تغییر سیاست ممکنه که در یک حوزه های جدی به ضرر بهداشت زنان باشه که این سیاست جدید جمعیتی ممکنه زمینه‌ای رو فراهم بکنه که ابزارهای جلوگیری از بارداری در دسترس زنان نباشه و این لزوماً منجر به افزایش تعداد بچه نمیشه، بلکه این مسئله زمینه افزایش سقط جنین غیر قانونی رو در کشور فراهم میکنه که میتوانه جان مادران رو به خطر بیاندازه.
بر پایه آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 91 سهم زنان از بازار اشتغال در ایران تنها 13% است. این سهم اندک از منابع کسب و درآمد در کنار تصویب طرح‌های چون طرح جامعه افزایش جمعیت و سیاست‌های آموزشی که دسترسی زنان را به رشته‌های درآمدزا محدود کرده، آنها را به مرور فقیرتر و وابسته‌تر می‌کند. تنها بازار کاری که در انتظار زن
زنان است، بازار غیر رسمی با دستمزدهای ادواری و پایین و بی ثبات است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، در مورد وضعیت اقتصادی زنان در ایران میگوید:
وقتی به جایگاه زنان در بازار کار ایران نگاه میکنیم، قبل از هر چیز متوجه یک تناقض بزرگ میشیم. میبینیم که از یک طرف سطح سواد در بین زنهای ایرانی به شکل قابل ملاحظه بالا رفته و به خصوص حضور اونها در آموزش عالی کاملا چشمگیر هست، ولی از طرف دیگه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سطح پایینی است. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران برای مردان 60% است، برای زنها 13%، نزدیک به 1/5 مردها. نرخ مشارکت زنها در ایران حتی از استانداردهای خاورمیانه که از این نظر یکی از واپسمانده ترین نقاط دنیا هست عقب ترین.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
8 مارس در حالی در تمامی دنیا پاس داشته شد که در ایران برای اولین بار در سالهای اخیر فعالان زن توانستند مراسمی محدود را برگزار کنند. هرچند در شهر رشت که در تمامی سالهای دولت محمود احمدی نژاد فعالان زن مراسمی بسیار کوچک را برگزار کرده بودند، امسال با محدودیت شدید روبرو شدند. در تهران نیز بنا بود دو مراسم برگزار شود، یکی در خیابان هدایت توسط کانون شهروندی زنان و مؤسسه اسلامی زنان و دیگری در مؤسسه عصر خرد. مراسم خیابان هدایت با سخنرانی نرگس محمدی، شهلا اعزازی، نسرین ستوده، شهلا لاهیجی و گیتی پورفاضل برگزار شد. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، در مورد این مراسم به رادیو فردا گفت:
در جهت آگاهی خانوما و همچنین در جهت اینکه ابراز خواستهاشون خوب هستش، خوبه از این نظر که به هر حال اینقدر خانمهایی داریم که بتونن بیان به سال خواستهای بقیه خانمهایی که نمیتونن یا آگاهی ندارن خواستهای اونا رو بگم. منطقه محدود دیگه.
اما مراسم مؤسسه عصر خیرت که قرار بود سخنرانان آن الهه کولایی، آلیه شکربهی و سرعی عزیز پناه باشند برگزار نشد. گفته شده که تماس مستقیم مسئولان وزارت اطلاعات سبب لغو این سخنرانی شده است و الهه کولایی اجازه حضور پیدا کردن در محل سخنرانی را پیدا نکرده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فعالان مسائل زنان و فعالان دانشجویی به مناسبت روز جهانی زن کمپینی را در حمایت از بهاره هدایت برپا کردند. در این کمپین 10 روزه با بهاره، هر روز به یک جنبه از فعالیت و شخصیت او پرداخته خواهد شد. در متن فراخوان این کمپین آمده است: این کمپین در اعتراض به 10 سال زندانی شدن اوست که برای مطالبه ابتدایی ترین خواسته ها و حقوق انسانی ما برخاست. سوسن طهماسبی، فعال مسائل زنان، در مورد دلیل انتخاب بهاره هدایت برای این کمپین میگوید:
این نقش دوگانش بود، یعنی نقشی که در جنبش زنان داشت و نقشی که در جنبش دانشجویی داشت و این پیوندی که بین این جنبش ها ایجاد کرده بود باعث شد که بهاره انتخاب بشه. یه دلیل دیگه اینه که بهاره در واقع تنها زنی هستش که الان در زندان برای فعالیت در حوزه زنان و در واقع در رابطه با حضورش در تجمع هفته تیر که به منظور ارائه خواسته های زنان، خواسته های برابری، خواسته های قانونی زنان برگزار شده بود، داره 2 سال حکم رو سپری میکنه. بنابراین فکر کردن که فرصت خیلی خوبی 8 مارس رو به بهاره اختصاص بدن و در رابطه با شرایط بهاره در زندان اطلاع رسانی بکنن، به خصوص که بهاره الان دوره خیلی سختی رو میگذرونه و از نظر سلامتی مشکلات زیادی داره.
مطابق با ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید، بهاره هدایت می تواند پس از سپری کردن نیمی از مدت زندانش آزاد شود. سوسن طهماسبی:
بهاره متوجه میشه که نه جنبش زنان فراموش کرده و نه جنبش دانشجویی فراموش کرده، که دوره حبس خیلی طولانی مدتی رو داره سپری میکنه، یعنی در واقع 10 سال. خود 10 سال برای بعضی از نظر عدد میاد، ولی واقعا 10 سال یک عمره، یک عمره. به خصوص دختری که 29 سالش بود، 6 ماه بود که ازدواج کرده و بالا فاصله راهی زندان شد و اینجوری که معلومه انگار قراره 10 سال در زندان بمونه. بنابراین شاید باعث بشه که مسئولان واقعا یه نگاه مجددی به پرونده بهاره بکنن و اقدامی برای آزاد کردن او بر حسب قوانین جدید و بر حسب مقررات داخلی و مقررات بین المللی صورت بگیره.
مهره هدایت دانش آموخته دانشگاه علوم اقتصادی تهران و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دهم دی ماه سال 1388 در منزلش بازداشت شد. در اردیبهشت ماه 89 شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه وی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری و تبلیغ علیه نظام به 7 سال و نیم زندان محکوم کرد. همچنین حکم 2 سال حبس تعلیقی بهار هدایت به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع 22 خرداد سال 85 نیز به اجرا درآمده و وی در مجموع به 9 سال و نیم حبس محکوم شده است.